سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز جمعه 21 می است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. حکم اجرا گرفتن آتش بس میان فلسطینیان و اسرائیل ساکنان غزه را خوشحال کرد. روزگار سخت امیر حمزه حلیموف، آخرین گریزه جنگ شهروندی تاجیکستان و خانواده او در افغانستان.
فعلا ما آشپزخونه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومیه، قطی مردا از برای خدا همه اینا خیرات تو کالای جانم خیرات.
مقامات در شهر دوشنبه موجگیرهای پارابولی را برمیچینند. ساکنان میپرسند چگونه شبکه های تلویزیونی دوست داشتهشان را تماشا کنند.
از بلو می تو بعد هم راه می گذارم، مهمون ها می بینم، در تنی دیوز زده گیم و در ترتیب شهر بود این دوروی پیش بود که ترتیب بود موندم.
هزاران نفر از فلسطینیان در شهر غزه به خیابان ها ریخته و سازش آتش بس را تجلیل کردند که بعد از جنگ 11 روزه حکم اجرا گرفت. در جنگ بین تندروان حماس و نیروهای اسرائیل 200 نفر کشته شدند. سازش آتش بس صبح 21 می با اجرا درآمد، زمانی که ده ها هزار نفر از فلسطینیان برای ادای نماز جمعه در مسجد الاقصا در بیت المقدس جمع آمدند، جایی که زیارتگاه و مکان مقدس برای مسلمانان به حساب می رود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این سازش که با میان روی مصر حاصل شد ستایش کرد و گفت که جنگ با شرافت گفتگوهای پی در همی مقامات سطح عالی آمریکا، مصر، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین خاتمه یافته است. ساعت 2 بامداد هزاران نفر به کوچه های غزه ریختند. جوانان فلسطینی پرچم‌های حماس را الوانج می‌دادند و آتش بازی می‌کردند. استقبال و شادی از سازش آتش بس در بیت المقدس شرقی و هم در کناره غربی رود اردن نیز صورت گرفت. مقامات در شهر دوشنبه با برچیدن آنتن و یا موجگیرهای پارابولی ساکنان شروع کردند. قبلا مقامات از ساکنان خواسته بودند داوطلبانه موجگیرهای خود را برطرف کنند، چون به قول آنها دوشنبه را نازیبا می کند. ساکنان می گویند با برچیدن موجگیرها از امکانی تماشای شبکه های تلویزیونی مختلف و سرچشمه های مستقل اخبار محروم می شوند. چون و چرا این موضوع در گزارش همکارم امردین علیموف از شهر دوشنبه.
این آگاهنامه دو هفته پیش پشتی در آمدگاهی چند از بناهای استقامتی در خیابانی رودکی پایتخت آویزان شده، در آن از ساکنان خواهش کرده شده است که موجگیرهای ماهواره‌ایشان را از بالای بام بناها برچینند. بعضی را خود ساکنان، بعضی دیگر را مقامات کندند.
چی میگوی خواهی کند؟ قانون های دولت های چکو کند میشوند؟ بعد اگه اونگاه پس که کندند، هم قمو را گفتند که هم طوریش خانو را بزیب میگیرند. خواهی هم چورا کانال تماشا داریم ایچی گبنه؟
در آگاهنامه به ساکنان تا سنه 16 می مهلت داده شده بود. بعد انجام این مهلت کارمندان تکنیکی اداره منزلی و کمونالی خود به چیدن موجگیرها و تازه کردن بام بناها شروع کردند.
در همین منطقه حاضر در همین منطقه گرفت یک 150 تا قریب استعمال کردیم در همین 3-4 دوم در امجکه دومای قیراقوم و دومای سرخ و دومای زرد اونجا در 800 ما هم ترمای گذشته استفاد کردیم، همشون بعد در موج استقلال هم اینترنت و چیز همین چیزا خوش شده گیان.
برخی از ساکنان در صحبت به رادیوی آزادی گفتند موجگیرهای آنها را از بالای بام پرتافتند که کار ناشایم شده است. بعضی دیگر گفت نمیداند موجگیرش در کجاست. این موجگیرهای ماهواره‌ای را از بالای بام چند بنای استقامتی در مرکز شهر دوشنبه خیابانی رودکی برچیده آورده در نزد اداره پلیس منطقوی گذاشتند. مسئولان گفتند که صاحبان این دستگاه ها می توانند هر لحظه آمده اینها را بگیرند، اما باید به جای این موجگیرها از موجگیرهای آلترناتیوی و یا سیمی استفاده برند. کارمندان اداره کمونالی ناحیه اسماعیل سامانی گفتند بودن چنین موجگیرها در بناهای مرکزی پایتخت حسن دوشنبه را کاسته می کند.
از بلو می توبد هم راه می گذارم، مهمون ها می بینم، در تنی دیوز زده گیم یک همین خیلی شهرداری و در ترتیب شهرداری رعایت نمی دهند.
برخی حقوق شناسان می گویند ساکنان حق دارند بام بنای استقامتی اشان را که خصوصی است استفاده برند و موجگیرهای خود را در آنجا گذارند، اما با قبل آنها این عمل مقامات هم غیر قانونی نیست.
وابسته به اون که اگر که محدود کرده شوند استفاده همین گونه محوره ها از جانب میگم یا کی حکومتی ها این که مقامات اجرایی محلی حکومتی دولتی میتونن سند های معیاری حقوقی قبول کنند که اگر که همین چیز با سیمای ظاهری شهر اگر که خبر رسانده که سیمای ظاهری شهر میگم مقدر زیبا نشان نمیتد میتونن که همین گناه قرارها قبول کنند.
برچیدن موجگیرهای محوروی از بومی بیناهای استقامتی در کوچه‌های مرکزی پایتخت از سال گذشته شروع شده بود. برخی از ساکنان از آن گفتند که این عمل حقوق دسترسی آنها به اطلاع را محدود میکند. ادعایی که مقامات رد میکنند و میگویند ساکنان امکانی وسیع استفاده از موجگیرهای دیگری سیمی و اینترنتی را دارند. امریدین علیموف، علیشر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیننده ارجمند، اینجا نگاه به محتوای برنامه گپی آزاد می اندازیم. همکاران ما این دفعه در باره تلاش های کمک به آسیب دیدگان جنگ در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان بحث آورستند. اگر یادتون باشد پس از یک درخواست مقامات رسمی از جامعه شهروندی برای فرستادن پول کمک به یک حساب دولتی، فعالان این کمک ها را به خیرخواهان برگرداندند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد در این برنامه مسئله را با سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان و عبدالملک قادروف کارشناس تاجیک در میان گذاشت.
شما وکیل پارلمان یعنی نماینده مردم هستید، نماینده هم مردمی هستید که آسیب دیده است. آیا وکیلای پارلمان حق ندارن که وزارت مالیه را دعوت کنند وزیر را و به اون سوال جواب کنند؟ این حق را شما ندارید.
شما دعوت کردن مثلا وزارت مالیه، وزیر مالیه، جانشین وزیر مالیه، خب در اونجا باید ساختار مخصوصی دیگری هست که حسابات وارد می شوند با نماینده پلات حساب در سرکمیته. این مسئله چندین بار بررسی شد.
تعداد خیرخواهان این گونه گروه ها زیاد شده استادن. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه هر یک تینی پوچکی که هر یک پول پوچکی که به این گروه وارد می شوند آشکار شفاف صرف کرده می شود و این گروه ها از هر یک تین صرف کردگیشون در شبکه های اجتماعی با خیرخواهان خود حسابات می دهند. من بسیار بسیار می خواهم که حکومت ما هم همین فعالیت دوام از این چیز درس گیرد، از این عبرت گیرد و همین گونه فعالیت براه ماند تا اینکه ما مردم پول خودمان واقعا هم با دل پور با اعتماد کامل به این صورت حساب وارد کنیم.
تشکر. جناب عثمان‌زاده نظری شما چه است؟ مرحمت.
درست میگید مردم، در واقع درست میگید. کمک بشر دوستانه مثلا وقتی که مناسبت بین دو دولت می شود در آن وقت حکومت سر کار می گیرد. وقتی که در جامعه شهروندی این حادثه رخ می دهد قانون‌گذاری را معنی نکرده است. در این حالت 100% مردم درست می گوید باید نهادهای حکومتی باید کمک می کردن. برای رسیدن همین کمک مکانیزم می ساختند. خود در اینجا کمبودی از همون نفرهای هست، من چی تاره که گفتم که وابسته به مناسبت جامعه شهروندی و حکومت هم معین میکنن، یعنی متخصص و کارمندان حکومت هست که این کار باید که اونو تشکیل میکردن.
بیننده ارجمند، برنامه گپی آزاد فردا روز شنبه ساعت 8 به وقت دوشنبه و 10 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، وبسایت رادیو آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. امیر حمزه حلیموف زاده تاجیکستان یکی از آخرین پناهجویان تاجیک است که در زمان جنگ داخلی به افغانستان فرار کرد و هنوز هم آنجاست. برادران و خواهران او بعد از ختم جنگ برگشتند ولی او از ترس آنکه کشته می شود به تاجیکستان باز نگشت. امیر حمزه حلیموف 53 ساله زاده روستای جرقرغان ناحیه قبادیان خواست شهروندی افغانستان را گیرد اما پاسخی رد گرفت. بخش افغانستانی رادیوی آزادی در باره روزگار سخت این پناهجوی تاجیکی 29 سال باز در کابل است گزارش تهیه کرده است که حالا آن را با هم ببینیم.
خسته شده میخواهم منم انسان باشه مثل انسان زندگی کنم.
به خاطر سختی های 29 سال پناهجویی در افغانستان اشک میریزم.
خیرات بخ.
6 سال می شود که این خانواده تاجیکستانی در این اتاق کوچک در هتلی در گوشه از شهر کابل زندگی می کنند.
مثل یک بندی هستم. فعلا ما آشپزخانه نداریم، تشنام نداریم، همه چیز ما عمومی هست. قطعی مردا از برای خدا همه امینو خیراته، تا کالای جانم خیراته.
همسر او از مخالفان سیاسی پیشین حکومت امام علی رحمان در تاجیکستان است. 29 سال پیش ناگزیر به ترک تاجیکستان شدند. عبدالله و محمد با 3 پسر دیگری این مرد و زن در افغانستان تولد شدند. میگویند که صنف 12 مکتب را در لیسه حبیبیه کابل تمام کردند، اما به علت نداشتن مدرک دولت گواهی نامه های آنان را نداده است و تنها با همین تقدیرنامه های افتخاری به فردای بهتر امید بستند.
بزرگترین آرزوی بود که امی تحصیلات خود ادامه بدم، به خاطر که در مکتب یک شخص فعال بودم، در درجه بودم، البته دیگه از این خاطر می یک ارمان بزرگ من داشتم که تذکیره و گپا نداشتم از این ارگانی.
افغانستان قانون پناهندگی ندارد که بر بنیاد آن حقوق پناهجویان تعریف گردد، اما برای خارجیانی که بخواهند شهروندی افغانستان را بگیرند احکام قانون تابعیت روشن است.
قانون تابعیت موضوع شهروندی مربوط به اتباعی کشور را مورد بررسی قرار میده، اما قانون پناهندگی آن اده اشخاصی را که بیرون از کشور به خاطر موضوعات سیاسی، نظامی و تهدیدات امنیتی به افغانستان پناهنده میشن، موضوعات از اونا را مورد بررسی قرار میده.
دولت افغانستان در این باره حاضر به گفتگو نشد، اما وزارت عدلیه تاکید میکند که این شهروندان خارجی اگر تمایل به گرفتن تذکره تابعیت داشته باشند درخواستهایشان بررسی خواهند شد. اکنون با بدتر شدن اوضاع در این کشور این خانواده میگوید که دیگر زندگی برایشان در افغانستان خطر آفرین است.
قضیه ما تحت دوران است در یونیسیار چندین بار رد کردن قضیه ما را که شما هم باید به تاجیکستان برگردیم. اگر بر بگردیم خدای نخواسته یا زندان است یا که قتل است، مرگ است برای ما.
دفتر یونیسیار در افغانستان نیز به تماس های مکرر ما در این باره پاسخ نداد. سالها مهاجرت قانون گرم خانوادگی را از آنان گرفته است. اینان در افغانستان، 3 پسرشان در تاجیکستان و روسیه و دخترش در پاکستان آواره هستند.
3 سال حبسی سکونتی برای مرگ یک انسان بی‌عدالتی است. با این دعوا پیوندان یک افسر کشته شده پلیس از حکم دادگاه شکایت و به زینه بالایی مراجعه کردند. آنها میگویند تصادف بودن حادثه اثبات نشد. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله.
11 می قبول شده شو این قرار. ما 20 شکایت آوردیم از بالایش.
خالق نظر جمعیف میگوید 4 ماه باز در پی مجازات عاملان قتل برادرزاده اش است. وی حکم اخیر دادگاه را نپذیرفت و آن را بدلیل نامید.
شاهدی پیدا نشد، هیچ دلیلی را پیشنهاد نکردند که واقعا تصادف بودن حالت را تصدیق کند. مثلا سخن درباره یک تیرنی 2 تیر می رود. امکان پراندن تصادفاً 2 تیر این به نظر ما خیلی شبه‌آور است. دویم این که شاهدانی را به سود پیشنهاد کردند که هیچ یکی از آنها حالت را ندیدند، فقط صدای تیر را شنیده آمدند.
جانب دیگری بحث به این گفته ها راضی نیست. سنگک صبوروف وکیل دفاع عیبدار شونده نسیم امیرزاده در صحبت تلفنی گفت حکم عادلانه است، چون شخص زیر حمایه او هم خدمتش مهرانشاه جمعیف را قصدن نکشته است. مهرانشاه جمعیف 25 ساله روز 7 فوریه هنگام سپردن سلاح در جای کارش بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 کشته شد. دادگاه روز 11 می همکاری اون نسیم امیرزاده را در این واقعه گناهکار اعلان و به 3 سال حبس سکونتی محکوم کرد. این چنین حکم کرد که امیرزاده به پیوندان افسر کشته شده 100,000 سومان پردازد. وکیل دفاع نسیم امیرزاده از مبلغ 100,000 سومان تاوان ناراضی است. از طرف دیگر پیوندان افسر کشته شده از دادگاه ولایت ختلان طلب دارند که قرار دادگاه 5 را بیکار کند. قضیه
بیننده ارجمند، وقتی برنامه آزادی اینجا با پایان رسید. خداحافظی شما.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه تومن
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نبوده جمع شد به هوا زیر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
سلام کجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org
سلام من میرزا نبی خالق زاده هستم خبرهای امروز تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات با قدرت‌های جهانی برای احیای سازش اتمی سال 2015 برای خاتمه دادن به تحریمات سخت بر ضد کشورش سازش به دست آمده است ولی بعضی مشکلات جدی باقی مانده‌اند. ایران و آمریکا از ماه اپریل برای احیا کردن سازش اتمی مذاکرات غیر مستقیم دارند. رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ سال 2015 آمریکا را از این سازش خارج کرد و تحریمات نفسگیرکننده اقتصادی بر ضد ایران را برگرداند. تهران هم بعداً از اجرای بعضی از بندهای این سازش دست کشید و به غنی‌سازی اورانیوم غلیظ شروع کرد. حسن روحانی روز 20 می گفت مذاکره کنندگان در افستریا گام مهمی برداشتند و سازش اساسی به دست آمده است. او افزود که بر اساس سازش تحریمات آمریکا بر ضد صنعت نفت، بهره‌نوردی، بیمه و بانک مرکزی ایران برداشته می‌شوند. به قول رئیس جمهوری ایران دیپلمات‌ها هنوز سر بعضی از مسائل جزئی بحث دارند. دوره دیگری از مذاکرات ایران با روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز 19 می در پایتخت افستریا به پایان رسید. مقامات اداری زندان‌های روسیه پیشنهاد کردند در جایهایی که مهاجران کاری نمی‌رسند، محبوسان به کار جلب شوند. الکساندر کلاشنیکوف، رهبری خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه و خبرگزاری ریا نوستی گفته است، مسئله جلب محبوسان به جای مهاجران باید در همه منطقه روسیه بررسی شود. این همچون لاگرهای مهنتی مجبوری نخواهد بود. آنها صاحب شرایط کاملا مناسب خواهند شد. طبق آمار سریاست اجرای جزای جنایی روسیه، تا آغاز سال 2020 بیش از 7000 شهروند تاجیکستان در محبس‌های این کشور ادای جزا می‌کردند. آژانس هوانوردی شهروندی تاجیکستان گفت به شرکت هواپیمایی سیبر برای انجام پرواز دوباره اجازه داده شد. اکرام سبحانزاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی گفت این شرکت روسی طلبی آنها درباره پایین آوردن نرخ چپتر را اجرا کرد. شرکت در مکتوب خود به آژانس وعده داده است که بلیط‌هایش را بیش از $500 نمی‌فروشد. شرکت سیبر در این باره اظهارات هنوز نداده است. اکرام سبحانزاده گفت
من از شرکتی که من کرد با مالیاتی خواهد که نرخ ارزان کند من ارزان کردن پیر من مو با رسمان مکتوب کرد نویس که ما روزی هستیم در خود شما رو خانه کنیم و نه زیاده از $500 چیپتا خود
شرکت سیبر از شهرهای دوشنبه و خوجند به مسکو و دیگر شهرهای روسیه پرواز انجام می‌داد. هفته روان آژانس پروازهای شرکت را به خاطر بلند بودن نرخ چپتا من کرده بود و این کار باعث درماندن صدها مسافر در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند شد. دادستانی کلی تاجیکستان درباره به زندان محکوم شدن یک جوان خبر داد که با کمک مالی برای تحریزی حمله های تروریستی در روسیه گناهگار دانسته شده است. دادستانی روز 20 می در وبسایت رسمیش خبر داد که دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه بختیار اسماعیلوف را روز 6 می با گناه تروریسم و تشکیل سازمان های جنایی به 15 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی نگفته است که بختیار اسماعیلوف ساکن کجاست و با عضویت در کدام گروه تروریستی یا افرادگرا گناهگار دانسته می شود. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که بختیار اسماعیلوف با نام های مستعار از جمله اسماعیل دین ابراهیموویچ در شبکه اجتماعی صحیفه باز کرده و در مدت 6 سال گذشته با نام اعضای ظاهران داعش بیشتر از 300,000 روبل روسی انتقال داده است که باید برای انجام دادن عملهای تروریستی در روسیه خرج می شدند. دادستانی گفته است برای انجام دادن حمله های تروریستی در قلمرو روسیه به بختیار اسماعیلوف چندی از شهروندان تاجیکستان و از جمله شخصی با نام ایدیخان رستم توصیه می دادند. مرکز ایالات متحده آمریکا آید به نظارت و پیشگیری بیماری ها برای جلوگیری از پنجوی کووید 19 به تاجیکستان به مبلغ نزدیک $265,000 آمریکایی تجهیزات تقدیم کرده است. در خبرنامه سفارت آمریکا در دوشنبه گفته می شود که تجهیزات تقدیم شده به خاطر کمک به تشخیصگاه های وزارت تندرستی پیش بینی شده است. آنها برای نگهداری نمونه های تشخیص کمک می کنند. به گفته سفارت آمریکا از آغاز دوره پاندمی اس به تاجیکستان در حجم 584,305 دلار ایالات متحده کمک کرده است. تجهیزات تقدیم کرده این مرکز در آزمایشگاه حفظ سلامتی شهر و ناحیه اسفره، استرفشان، قبادیان و پنجکن استفاده می شوند. مقامات تاجیک رسما وجود کووید 19 در تاجیکستان را از آغاز امسال رد می کنند. کارشناسان به این شبهه دارند. در سال گذشته مقامات گفتند که تنها بیش از 13,000 مورد سرایت ساکنان با کووید 19 را ثبت کردند. بیش از 90 نفر از بیماری فوتیده است. کارشناسان به این آمار شبهه می کنند و حالت واقعی را به مراتب بیشتر می دانند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
موفقیت آوازخوان زاده تاجیکستان از روسیه منیژه سنگین در دور نیمه نهایی آزمون بین المللی یوروویژن شام 18 می با استقبال گرم طرفدارانش در تاجیکستان و روسیه روبرو شد. در این باره گزارش من عبدالله اشرف. هنرنمایی منیژه راه روسیه را به دور نهایی و حل کننده آزمون با نفوذ موسیقی هموار کرد. هرچند دو ماه بعدی پیشبری نامزدیش برای شرکت در آزمون نشان داد که این راه برای منیژه ظاهرا چندان هموار نبود. دوام دو ماه گذشته منیژه تحت تحقیر و فشارهای لفظی و رسانه‌ای قرار گرفت. موجی عظیم از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های شناخته و سیاستمداران روسیه متن ترانه زن روس راشن وومن، لباس و شیوه تقدیم و هم هویت آوازخوان 30 ساله را مورد بررسی قرار دادند. کار تا جایی رسید که کمیته تفتیشات روسیه، اداره‌ای که کارش تحقیق جنایتکاری است، گفت مضمون ترانه منیژه را موردی سنجش قرار می‌دهد. برخی در شبکه‌ها هنرنمایی منیژه را پیروزی نه در آزمون بلکه بر عقیده‌های نژادپرستانه و بدبینی‌ها نامیدند. نجیبه عثمانوه که 5 فرزند را بزرگ کرده است، با سوال رادیو آزادی درباره اینکه چه طور دخترش منیژه توانست به همه این ضربه‌ها تاب آورد و دل سرد نشود، گفت:
مهمترین چیز این اویله است. وقتی انسان یک تک یگاه دارد و او را همه جانبه پشتیبانی میکند، مهمترین چیز همین است. منیژه جان هم خودش یک شخصی خیرخواه و انسان دوست است. زندگی را دوست می‌دارد، خوشبین است. چون این مناسبتش به زندگی با او خیلی کمک کرد.
هنرنمایی منیژه را در تاجیکستان هم بسیاری ها با توجه مشاهده می کنند. میرزا عالم سعیدوف، سردار ریاست صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان، می گوید:
ما چون هم یک شهروند، هم چون کارمند وزارت فرهنگ، ما هم از این دستاوردی که یک فرزند تاجیک مثلا در مقیاس جهان موفق شد، بسیار خرسندیم، جانبداری میکنیم.
کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در وبسایتش نوشت که سال جاری 3 هنرپیشه که تجربه مهاجرت را چشیدند در آزمون یوروویژن هنرنمایی میکنند. یکی از آنها منیژه، دیگری توسین چیزه، آوازخوان زاده کانگا و شهروند شوئیسیا و سومی نق احمد جوده است که از جنگ های سوریه فرار کرده در هلند پناهنده شده است. دینارا گلاخوا سخنگوی این سازمان گفت:
با مهاجران و پناهندگان اراده و نیروی داخلی آنها کمک میکند. این گروه معمولا انگیزه های زیاده دارند و منیژه هم استثنا نیست. او هم زمانی از جنگ شهروندی تاجیکستان فرار کرده، اویلاش در روسیه پناه یافت. از همین خاطر به نظر ما بسیار مهم است که چنین قصه های موفقیت آمیز به دیگران گفته شود.
چولپان حماتا و هنرپیشه معروف تئاتر و کینوی روسیه در اوج حمله های لفظی و تحقیر منیژه به حمایت او صدا بلند کرد. او میگوید:
بسیار افتخار میکنم و امیدوارم که منیژه در دور نهایی پیروز شود، ولی فکر نکنم که بعد شرکت او در آزمون در جامعه روسیه چیز تغییر یابد، چون خود آزمون هیچ معنا ندارد. باید در روسیه تغییرات عمیق شود و سری این باید دور و دراز کار کرد.
منیژه همرویوه که حالا تخلص سنگین را گرفته است، سال 1991 در خانواده مادر آموزگار فن فیزیکی دانشگاه طبی به نام سینای شهر دوشنبه و پدری طبیب به دنیا آمده است. جنگ داخلی تاجیکستان این آیله را وادار کرد که به روسیه برود و تحصیل کار و کریر موسیقی منیژه هم محض در مسکو تشکل یافته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغکی یا کردی، دیده آتدر این مچا کردی، ای کشیر شیر من یا کردی، دیده آتدر این مچا کردی، ای کشیر شیر من یا کردی، ای کشیر ای کشیر شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی. در این گذر تو مرا سرسان کردی، در عشقت بالا و شیدا کردی، در عشقت بالا و شیدا کردی، در دلکت عشق مرا جا کردی، ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی، در دلکت عشق مرا جا کردی، ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی.
آتش بس بین اسرائیل و فلسطین ها در غزه روز جمعه 21 می پس از 11 روز درگیری خونین آغاز شد. این آتش بس از ساعت 2 شب به وقت محلی به اجرا درآمد. طبق گزارش ها در درگیری های 11 روزه 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 نفر نیز مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری فرانس پرنس میگوید که چند دقیقه پس از آغاز آتش بس شماری از مردم در کوچه های غزه به خرسندی و پایکوبی پرداختند و تعدادی هم با تیراندازی به هوا این را جشن گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این آتش بس استقبال کرد و گفت: فکر میکنم که یک فرصتی واقعی برای پیشرفت داریم و من خود را عهده‌دار میدانم که برای دست یافتن به آن تلاش کنم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از نقش مصر در دست یافتن به این آتش بس ستایش کرد. مصر در روزهای اخیر هیئتی را برای برقراری آتش بس به تل‌آویو و غزه فرستاده بود. حکومت اسرائیل شب پنجشنبه رسما اعلان کرد که جلسه کابینه امنیتی این کشور با برقراری آتش بس موافقت کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در پایان نشست کابینه خبر داد که وزیران یک دلانه با پیشنهاد مقامات امنیتی که خواهان پذیرش طرح مصری برای آتش بس بدون هر گونه شرط پیشگی موافقت کردند. با گزارش رسانه‌های اسرائیل، فرمانده ارتش این کشور و رئیس سازمان امنیت داخلی در نشست حدود 3 ساعته کابینه امنیتی کشورشان عملیات جنگی 11 روزه را دستاوردهای بی سابقه نامیدند و موافقت وزیران را برای آتش بس به دست آوردند. در حالی که اسرائیل نتیجه عملیات 11 روزه اخیر را دستاوردهای بی سابقه نامید، حرکت مقاومت اسلامی حماس ادعا کرد که تن دادن اسرائیل به آتش بس فرار از میدان در برابر حماسه پیروزی مقاومت است. مشیر المصری از سخنگویان حماس شب گذشته به رسانه‌ها گفت که مقاومت همچنین پاسداری مردم فلسطین و قدس باقی خواهد ماند. احتمال موافقت اسرائیل به آتش بس پس از آن زیاد شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در چهارمین تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از آغاز این بحران تاکید کرد که انتظار دارد هرچه زودتر آتش بس اعلان شود. چند ساعت پس از موافقت کابینه اسرائیل به قطع جنگ، آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که برای بررسی وضع در خاورمیانه تشکیل شده بود گفت جهان در روزهای گذشته شاهد یک موج خطرناک و وحشتناک از خشونت در سرزمین‌های فلسطینی به ویژه در غزه و نیز در اسرائیل بوده است. دبیر کل سازمان ملل متحد افزود از بمب باران‌کنی بی‌حس نظامیان اسرائیل از هوا و زمین به غزه به شدت حیرت زده شدم. خشونت هایی که بیش از 60 کودک را کشت و هزاران تن را زخمی کرد. و در حالی که از این وضع اظهار تأسف کرد گفت اگر دوزخ روی زمین باشد زندگی کودکان در غزه است. دبیر کل سازمان ملل متحد مشک اندازی حماس به اسرائیل را نیز محکوم کرد و گفت در حمله های این گروه 12 نفر در اسرائیل کشته شد که 2 کودک در بین آنها هستند و صدها انسان دیگر را زخمی کرده است. عملیاتی که ارتش اسرائیل آن را محافظ دیوارها نامگذاری کرد و حماس آن را شمشیر قدس نامیده بود پس از یک قطار درگیری های سخت چند هفته به سر چند خانه در محل فلسطین نشین شیخ جراح در شرق بیت مقدس آغاز شد. در آستانه عید فطر این درگیری‌ها با زد و خوردهای سخت میان اعتراضگران فلسطینی با نیروهای اسرائیلی در مسجد اقصی تبدیل شد. در 11 روز عملیات جنگی شاخه‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین بیش از 4000 موشک به ده‌ها شهر و شهرک‌ها در شمال اسرائیل پرتاب کردند. هواپیماهای اسرائیل در این مدت صدها عملیات هوایی انجام دادند و غزه را بمب‌باران کردند. به اطلاع سازمان ملل متحد بیش از 120,000 تن در غزه خانه هایشان ویران شده است.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز دیگه می کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام غدتور در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگام غدتور تیرگی ها و بیماری دلی خود می دهم گو.
با
به اطلاع دریافتی رادیو آزادی 22 نفر را در شهرهای خوجند و دوشنبه با نشانه های التهاب شش و شبهه کرونا ویروس به کارانتین گرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت سغد روز 19 می تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 4 نفر را در رابطه با کرونا ویروس و 15 کس دیگر را با علامت های التهاب شش زیر نظارت دارند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در دوشنبه 3 کس مشکل شش دارند، اما گرفتاری آنها به بیماری همگیر تصدیق نشده است. این خبرها در حال میرسند که وزارت تندرستی 5 ماه باز درباره نبودن حالت‌های گرفتاری با کووید 19 در تاجیکستان خبر می‌دهد. شب 18 می نیز رسماً گفته شد که یگان موردی سرایت بیماری ثبت نشد، ولی آمار رسمی درباره بیماران و قربانیان همیشه مورد شبهه بوده است. عبدالمولان عبداللهزاده سردار مرکز بهداشتی ولایت سغد روز 19 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو روز پیش یعنی 17 می شهروند 47 ساله عربستان سعودی منصور علی قاسم را با نشانه های بیماری کرونا ویروس در شفاخانه کسلی های سرایتی خوجند به کارانتین گرفتند. او افزود سه کارمند مهمانخانه که همراهش در تماس بودند به گوشه‌نشینی وادار شدند. عبداللهزاده افزود تست شهروند 47 ساله عربستان سعودی در درمانگاه لقمان حکیم مثبت برآمده است و آنها یک نسخه تشخیص را به دوشنبه فرستادند و منتظر نتیجه نهایی میباشند. معلوم نیست که چرا نتیجه تست این شهروند سعودی در تاجیکستان به آمار رسمی وارد کرده نشده است. پزشکان و شخصان نزدیک به او میگویند هرچند نتیجه مثبت برآمد، نشانه های بیماری را ندارد و از این رو دوباره آزمایش میکند. سلطنت مومن و یکی از پیوندان منصور علی قاسم گفت
تو این یک موزه چون با بود وای اومد کرونا سپورت تد فویز دوشنبه اومد کرونا سپورت تد فویز همه روز اومد گستین چه همین کجا پاگو وای گفتن که تو چیز داری ویروس خونش گریفته پاکتور میدو با خونش هم میگویم خونش توزه و سیما جنجل کردیم با یک توزه گفتن با سرازه گفتن که بلونش با
ماموریت مهمانخانه بوستان نیز این حرف را تصدیق کرده گفتند سه کارمند آنها برای تماس با این شهروند خارجی به گوشه نشینی وادار شدند. رستم بوریف سردکتر بیمارستان کسلی های سرایتی شهر خوجند میگوید
ما زیر 15 نفر اینها بیماری که التهاب ششویی موسمی حالتش قناعت بخش میشه یگان تا واسه نفس نیست اینها جواب تجدید دین من دو تا قبولش داشت سه تا جواب دادیم. یعنی اگر گوییم که 10 تا 15 تا اومد 2 تا 3 تا جواب گیره که چاپای نبره واسه من تعداد جواب شوی بسیارتر چن تمپراتور هم دیگه شکایت هست نیست
گلودار
دردی گلو حاضر دن نمیمه افسانوف که حالتی همش اوی تباش خرام دگی پیش پیش همین مولیتی تبابتش که تمام پیش رو جواب میدید.
در همین حال به اطلاع دریافتی رادیو آزادی سه کارمند دفتر یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل در تاجیکستان با نشانه های التهاب شش بستری کرده شدند و این سازمان بعضی از کارمندان خود را به کاری فاصله‌ای فرستاده است. حداقل دو کارمند یونیسف در دوشنبه با شرط ذکر نشدن نام به رادیو آزادی گفتند روز 17 می در جلسه نمایندگی سازمان این خبر رسانده شد. تصدیق درست اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. در نمایندگی یونیسف به رادیو آزادی گفتند تنها با مکتوب رسمی در این باره شرح میدهند. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی روز 19 می به رادیو آزادی گفت سه کارمند یکی از برنامه های سازمان ملل در دوشنبه واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند و تنها تشخیص شش آنها را نگران کرده است. میرزایف افزود
فقط یک چیز در نظر گرفتند در کورکی نفرایی که مثلا التهاب شش گذراندگی هستند همین نتیجه رنتگنشون اگر مثلا از بین 5 ماه هم گذشته باشد یا اینکه 3 ماه هم گذشته باشد نتیجه رنتگنشون همون شیشوشون نه اونقدر خوب نشان میدهد تا برقرار شدن یعنی بعدی کووید یا که برقرار شدن بعدی پنیومانیا مدتی سال در کار که مثلا شش پورا برقرار شود فقط اینا را یک چیز به تشویش آورده است همین نتیجه تحلیل های رنتگنی.
سخنگوی وزارت تندرستی عین زمان بعضی نگرانی ها را درباره روز زدن موج دیگر بیماری همگیر در تاجیکستان رد کرد و گفت
وضعیت در جمهوری هندوستان در ترکیه بنویت بازبینه همین شهروندایی که از همین کشورها میآیند
تا معین شدن امو نتیجه های تشخیصشان تا وشان در امو بیمارخانه تیرویتی انا کارانتین میشوند فهمیدید؟ باز این ها در امجا 15 نفر هستن یک گام دیاگنوز ندارن و یا پروست همونجا میستن تمام.
مقامات تاجیکستان میگن از دهم ینور امسال به این طرف در کشور یگان حالت گرفتاری با کووید 19 تصدیق نشده است، ولی بعضی از ساکنان متخصصان به آن شبهه دارند. نتیجه تشخیص کرونا ویروس در تاجیکستان از آزمایشگاه ها راست به وزارت تندرستی می رود و از این رو تصدیق درستی این که چند حالت گرفتاری هست مشکل است. مقامات میگن تا این دم سرایت 13308 کس با کووید 19 در تاجیکستان تصدیق شده، 90 نفر از این بیماری فوت دیدند، اما آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند. تا کنون بیش از 70000 کس در تاجیکستان واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند.
ورزشکاران تاجیک برای دریافت رخت‌های المپی در رشته تایکواندو در اردن مبارزه می‌برند. دسته‌های نصف ازبکستان و اهالی ترکمنستان به دور بعدی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافتند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی آسیا اید به تایکواندو WTF که روز 21 می در شهر عمان اردن آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون تایکواندو WTF تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشگر محمد جان سوناتوف و خورم مهتر شویف میانی مردان، مونیسا آیمت و مهرو حلیموا میانی زنان داخلند. ورزشکاران تاجیک را در این مسابقه انتخابی قطعوی که برای به دست آوردن رخت‌ها به بازی‌های تابستانه المپی توکیو مبارزه می‌برند، مربیان اسلامی دین فوزیلوف، شمس الله قادیروف و متخصصی کوریایی چونگ چونفی همراهی می‌کنند. بر اساس دستور مسابقه انتخابی در اردن، ورزشکارانی که در رقابت‌ها جایهای یکم و دویم را می‌گیرند، به حق شرکت در بازی‌های تابستانه المپی توکیو مشرف می‌شوند. خبر دیگر، دسته‌های نصف جایزه‌داری برنجی قهرمانی ازبکستان و اهل نایب قهرمانی ترکمنستان که در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 در گروه خود غالب شدند، به حق شرکت در دور بعدی مسابقه مشرف گشتند. نصف در بازی حل کننده گروه F که 20 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردید، تیمی اولتین اسیر قهرمان ترکمنستان را با حساب 2-0 شکست داد. در بازی دیگری دور آخرین گروه F دسته خوجند نایب قهرمان تاجیکستان شب پنجشنبه 20 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه باشگاه اولای برنده جام قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد. فردوس شقالف بازیگر خوجند بعد پیروزی دستش بر اولای گفت:
ما در گروه یکم غلبه نداشتیم، یک تو مساویت تو بخ داشتیم، این موزی با ما خیلی در کار بود. غلبه ما بحری مخلصان بود، رحمت کلان برای مخلصان دیگه کسا نشده آمدن، ما رو دستگیری کردن.
همین طریق در گروه F دسته نصف با 9 امتیاز در مقام اول قرار گرفت و به دور بعدی راه یافت. خوجند با 4 امتیاز مقام دویم را کسب کرد. اولتی نصیر نیز 4 امتیاز به دست آورد و مقام سیم را صاحب شد. اولای بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جای گرفت. همزمان دسته روشنی کلوب برنده فعلی جام تاجیکستان در مرحله گروهی جام AFC در بیشکک شرکت کرد. رقیبان روشن در گروهی ای قهرمان قرغیزستان داردای و نایب قهرمان ترکمنستان اهل بودند. دسته روشن که در اولین دوری مسابقه از اهل با حساب 1-3 مغلوب شده بود، در بازی دویومش 20 می از دسته میزبان داردای با حساب 0-3 شکست خورد. ولی نتیجه این بازی مهم نبود، زیرا که دسته اهل با 6 امتیاز پیشکی غالب گروه شد و به دور بعدی راه یافت. غالبان گروه های منطقه مرکزی جام AFC 2021 در فینال منطقوی که از 2 بازی عبارت است و روزهای 11 و 25 آوگوست امسال برگزار می شوند اشتراک خواهند کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میر تو بیرون نشود. در بمیرم دل وفایی تو بر خود
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من با خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانیت ها باید با جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانیت های علمی، یعنی در نواحی دوردست هستند بسیار کودکانی که آنها میتونند در آینده استعداد خود رو بهتر کنند، ولی آنها امکانیت رو ندارند. اولش این امکانیت مالی. از این لحاظ تجربه در 3 سال اخیر توانست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزاند در درس های تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فن های دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاده از 30 نفر حالا در دولت های خارجی تحصیل کرده ایستادند در 12 دولت. در عموم گیریم اگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت ها رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این اون رو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظری دوم روند کارمون، ما تجارت AI رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری اینتلیکت سونی یا با زبان روسی اسکوستن اینتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در 2 سوحه به پیش موندیم. اول این تیار کردنی پروڈکت ها یا وارد کردن اینتلیکت سونی با کارکرد کارخانه ها، دوم این تیار کردن کادر ها یا اون طلبگان جوانی که استعدادشون هست در سوی اینتلیکت سونی، اونها رو با هم تحصیل تامین کردن و هم جایهای کاری. نتیجه ما چی هستن؟ در 15 ماه اخیر ما توانستیم که یک محصولاتی اینتلیکت سونی رو با بانک های مملکت پیشنهاد کنیم. حالا سپتن بانک اولین بانک شده است که با استفاده اینتلیکت سونی قرض های خود رو پیشکش کرده است و دست به میزو جانش در شهر دوشنبه. اینچنین دو بانک دیگر، ایمان اینترنشنال و اوریون بانک، در همین تا آخری ماه مای باید سیستم ما رو وارد کنند. این چی نشون داد؟ اون رو نشون داد که شما اگر میزوج باشید و برای گرفتن قرض 5000 سومان با بانک مراجعه کنید، پیش چطور بود شما باید 2 روز یا 3 روز انتظار شوید، حجت ها رو پیشنهاد کنید، حجت های معاشتون، درآمدتون، دیگر و دیگر. حال باشد 10-15 میلیت وقت رو میگرد خلاص. من در دو فیلیلی سپیتنی بانک در شهر دوشنبه در گلدسته و سخوات میرید، یکانه حجت ضروری این پاسپورت است. معاش درآمد یکان چیز ضروری نیست، با همین پاسپورت معلومات های شما به سیستم وارد میشوند و جواب آیا قرض باید پیشکش شود یا نه در بین یک چند ثانیه دیده میشود.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجند تولد شده، 13 سال در آمریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در آمریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در مگیستراتورا تحصیل میکند. مجرد، پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظری استعدادها، ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی انتلیکت سنی، بوسم اولین در آسیا مرکزی، در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده استودند در شهر خوجند، در شهر دوشنبه و در فرمات آنلاین. در درس‌های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و هنگ کنگ تحصیل کرده استودند و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکتی وطنی مثل تیسل و ویلون، درس‌های بانکو مثل بانک اسخاتا، سپیتامن بانک، ایمون اینترنشنال شرکت رو استیم که اصلا 150 نفر ختم کنندگان اکادمی 50 نفرشون جای های کاری رو به دست میارن در ساحه اینترنت سنی، یعنی ما اولین متخصصان ساحه اینترنت سنی رو بالا تیار کرده ایستادیم. ما همچون تشکیلات جمعیتی حق نداریم که مبلغی که مثلا از طلبگان بگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمد تشکیلات باید برای صرف طلبات تشکیلات جدا کرده شود. از این لحاظ شخصا من همچون مؤسس ندارم تجارت ایر یک خیلی نمودی اینترس مولوی رو ندارم. اکنون چه ما فعالیت رو به پیش بردیم، ما توانستیم رقابت رو به دست بیاریم در گرانت ها. در همین سنیم سال آخر ما از یک چند فوند های بانفوزی جهانی گرانت ها رو به دست آوردیم. از اون نقطه مثلا یونیسف به ما گرانت شده کرده است، فوند نشنال اندامن فور دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و دیگر فوند ها. در عموم گیریم اگر زیاد است 4 میلیون سومانی گرانت ها رو ما توانستیم جلب نماییم و حالا باشد ما از همین سال 2021 بعضی از برنامه های تعلیمی رو به فرمات پولکی گذاردیم. برای چی ما این رو کردیم؟ برای آنکه ما فهمیدیم که اگر ما یک عمر با گرانت ها زندگی کنیم انمون مشتب رو میگردن، حجمی فایده که ما با جامعه وعده میتونیم حجمش لیمیت دارد. وقتی که ما بعضی از برنامه‌ها رو پولکی میکنیم ولی تشکیلات جمعیتی میمونن، ما مبلغ بیشتر، ریسورسی بیشتر داریم که حجم اون فایده رو بیشتر کنیم برای جامعه و برنامه خود رو به بیشتر طلبگان پیشنهاد کنیم.
جوری بس من ایمپلمنتاسیون میگن یا مورد استفاده قرار دادم در شرایط تاجیکستان، همین فرقیتش هست یا نیست؟
من به شما یک سیر رو میکنم. وقتی که 6-7 ماه پیش از یک پلوس یک مقاله نویس در باره سیستم سکورینگ برای بانک ها، در آنجا آنها نویستند که بانک های تاجیکستان وارد میکنند سیستم اینترنت سنی رو. میدونید کدام ریاکت، کدام احساسات از طرف مردم از همه پان شده بود برای همون مقاله در فیسبوک؟ لایک نه، یکون دیگر نه، خنده. یعنی مردم چه نمودی کمیتری رو مونده بودن در نشر اون گفتن که خودش بانکو کار نکرد استاده است، اینتلیکت سنیش کجا؟ یا باعثش بسیار خوب بود گفتن که پیش از اینتلیکت سنی رو با کار موندن خودی اینتلیکت رو با کار مونیم خوب میشود. یعنی همین تر کن شیخه که من بسیار حوام نبرم از اونها، برای اینکه مردم یک چی وعیه دارده، مردم فکرانی انتقادی رو دارد. مردم ما کدام خبر نبیاید همه وقتی بعدش رو خواهی میکنه، این خوب است. برای اینکه در آنجا فکر کنی انتقادی پیدا میشه. من هم در همه وقت فهمیدم که باید ما انمین کمونیکاسه فهمانیدن اینترنت سنی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفعت اونها است، نه به ضرر اونها. همینطور من دیدم که من در سپیتامین بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد، حالا قریب 500,000 سومانی میکرو قرض ها با سیستم ما به مزاجان پیشنهاد شدن. من اون رو داشتم که چطور حیات مردم بهتر شده است. ما حالا کار کردیم که تا آخر ماه تابستان با یک بانک وطنی مزاجان توانند طریق آنلاین عموما همه پروسه میکرد قرض رو به دست گرفتن آنلاین میذارن، نه میرن به فیلال های بانکو یکون حجت رو به دست میگن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف که خود رو روی میکنن. این چی نشون میدهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی های از همه پیشرفته رو وارد میکنیم، ما میتونیم که به تاجیکستان یک نمودی پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مالیوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذراند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا ما خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته و با بانک ها چطور کار میکنند؟ تیپ که آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند در بانک ها قطید. سوال میشد برای چی این طرف شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستن اونها همین سیستم رو تشکیل کردن، پس از اون بانک ها وارد کردن، مقامات های دولتی دستگیری کردن و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در سالی همین مولوی. استفاده اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت رسونی. در این روان من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه ای که اگر ما خواهیم که اینتلیکت سنعی با سرعتی بیشتر و پیش رود، یعنی یکانه تجارت نباشد و ده ها مثل تجارت باشند، یکانه یک محصولات اینتلیکت سنعی نباشد و ده ها محصولات اینتلیکت سنعی باشد، ما حتما باید هم صفات و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است. با هم روشنش اون است که ما حالا دیده شدیم که در بازار داخل مونوپول یک شرکت هست برای دروردن اینترنت و چیزی که ما از کتاب های اقتصادیات میدونیم در همه نمودی بازارها مونوپول به چی ورده میرسند؟ با اون که دسترسی کمتر میشود، صفت بهتر میشود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مونوپول اینترنت بر هم داده شود، چیزی که پیشتر من سال 2000 همین ساختار بازار تلیکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت‌های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود و رقابت بینت بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد با انداز می آمد از این سوی تلیکوم. حالا هم کمتر، انچه کمتر.
و شما حالا مثلا در مثال کینیا گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همگان معلوم است که نرخ اینترنت در کینیا یکی از بازترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مراتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش بودتر. یعنی این مشکل چگونه حل می شود؟
این مشکلی رو اگر ما این مونوپول یک شرکت رو در بازار داخل اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت‌های تلکامونیکاسیونی، رقابت در همه نمود بازار به دو نتیجه واده می شود. یک، نرخ پایین می رود، یعنی دسترسی زیاد می شود. دو، صفت بهتر می شود. برای اینکه شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر می خواهند که مزاج آن را به دست بیارند و این با اون می رسند که به مزاج در آخر فایده از همه زیاد از رقابت. چی فاکتورها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سنی؟ شما درست ذکر کردید اینترنت. در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، این را باید بهتر نماییم. ولی از آن فاکتورهای مهمتر است. یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلوماتهای رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک ها، در مثلا سایت تلکامونیکاسیون، در ساختارهای دولتی، همین قدر سیستم اینترنت سنعی ایران بهتر می شود. اینترنت سنعی در آخر این چی است؟ این تحلیل اموری تیار شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده میتواند. اساس اینترنت سنعی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در مورد آیتی پارک هایی که درون
مثلا با آیتی پارک وابستگی حتما داره، ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی با تاجیکستان بنظر من بسیار مهم است و ما همچون جامعه این نمودی تشبث رو وزارت صنعت رو دستگیر نمایم. این مرکز به ما امکانیت میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفته‌ترین جهان، فیسبوک، گوگل، آمازون، انمی شرکت‌ها توانند معلومات خود را در تاجیکستان توانند دارن و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم. یعنی منتیزاسیاش هست. همین نمود
این مخزنگوی فیسبوک و این شرکت‌ها در تاجیکستان باشن. همین درست
مثلا معلوماتی که آنها دارن، اونها سو از سو حجم معلوماتشون زیادتر شده استفاده است. با سرعت زیادتر پیشرفت استفاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت‌ها همین تکنولوژی رو بنویسن، بزرگ رو اونها، اونها یک تنقصی دارن این نرسیدنی مرکزی معلومات داتا سنتر. برای چی؟ برای اینکه معلومات زیاد استفاده است، در کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز این قدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمود دولت ها اونها میروند برای کشادن داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلندیه، مثلا نروژ. برای چی؟ برای اینکه در اون دولت ها اول مثلا شرایط خوب است، از نقطه نظری حجم صورت اینترنت، از نقطه نظری کادرها یعنی متخصصان گوشتیدو، ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهمه. برای اون که در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست، در اونجا پروسسور بسیار گرمشوی زیاد هست، اگر هوای سرد باشد اون میتواند که این داتا سنتر رو فضای مساوی پیشنهاد کند.
دوجی من اعتماد یافتم کشورهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سنی راه اندازی نشده
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجد ایار رو شروع کردیم، ما اولین مرکز اینفکسیونی بودیم در آسیا مرکزی. ولی این چیزی که شما درست سوال دادید، حالا ما چی رو می‌بینیم؟ در همین تای 3 ماه اخیر دو خبر آمد از دولت‌های همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که تیفیون برنامه یک کلاستری اینتلیکت سنی باید کشوده شود در قزاقستان با حجم سرمایه 1 میلیارد دلار آمریکایی.
از حساب بودجه قزاقستان
همش از حساب بودجه یک قسمتش، ولی کین دیگرش از جهت سرمایه در ازبکستان باشد هم پریزیدنت اون مملکت یک قرار رو دستوندن به نظرم یک ماه پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار آمریکایی، ولی کین در مقایسه تجارت AI تو همین روز با گرانت 145 هزار دلار آمریکایی.